بفرمایید.
اون چیزی که حالا اخباری اینه که مصادفه که خودشو قبول داشته باشن اینه که دفع ضرر واجب عقلن یا دفع ضرر محتمل واجب عقلن. چون اگر
صبر کن حالا یک سوال جان تو اگره بله هر صورت که مرحوم شیخ سه جور جواب داره. سلام علیکم. یه جوابش اینه ضرر اخروی دفعش واجبه، چه معلوم چه محتمل. معلومش که روشنه، محتملم چون احتمال درسته شاید قطعی نیست ولی محتمل قوی است. بنابراین تا مؤمن نداری نباید کاری بکنی که منجر به ضرر اخروی بشه ولو احتمال. اما ضرر دنیوی اصلا وجوب دفع نداره، چه معلوم چه محتمل. سه جور سخن گفته. یکی از حرفاش اینه که اینجا هم همینه گفت. دو جور دیگه هم داره تو حاشیه سری یزدی، فکر کنم تحقیق و تأملا باشه. داره یه جای دیگه داره که میگه ضرر به اصطلاح ضرر اخروی که واجبه دنیوی هم اگه معتدن به باشه واجبه، اگه معتدن به نباشه واجب نیست. یه جای دیگه هم تو ضرر دنیوی بین معلوم و محتمل فرق میذاره. ضرر دنیوی معلوم رو واجب الدفع میدونه، محتمل نمیدونه. پس در هر سه جا ضرر اخروی واجب الدفع میشه، چه معلومش چه محتملش. در مورد ضرر دنیوی سه جور شیخ سخن گفته، یعنی سه مبنا هست، سه تاش هم شیخ گفته. اونی که اینجا الان مد نظرش هست من شما رسانه که ضرر دنیوی چه معلومش چه محتملش واجب الدفع نیست.
آقا شیخ که میان میگن که دفع ضرر واجب هست، بعد اون ما این موارد شبهه تحریمیه چون که نمیدونیم، یعنی در شبهه موضوعی تبدیل میشه.
اگر ضرر منظور ضرر اخروی، اون جواب سومه. ببین جواب اولینه ضرر، اگر ضرر اخروی باشه درسته؟ خب این واجب دفع اون تا ما اینجا ضرر اخروی میدونیم نیست چون محبت داره. ضرر دنیوی هم که اصلا واجب دفع نیست. این یه جواب. بعد جواب دیگه میاد میگه که نقض میکنه توی بحث ضرر دنیوی. جواب سومی که میده اینه، میگه حالا اگر کسی هم ضرر دنیوی رو لازم و دفع دونست، ما اینجا که یقین به ضرر دنیوی نداریم، شبهه است، احتمال ضرر دنیوی.
یعنی اینکه به شبهه موضوعی
تبدیل میشه فقط تو ضرر دنیوی.
آره دیگه، فقط تو ضرر دنیوی.
نه ضرر اخروی به موضوع تبدیل نمیشه
چون موضوع ضرر محتمل هستن.
موضوعش هم از ضرر معلوم محتمل، این محتمل هم وجود دفع داره. بله مؤمن میخواد اون تو ضرر اخروی ما مؤمن داریم میذاریم کنار. حل شد؟ این فقط تو ضرر دیگه.
مثلا
این قایده
بود
که
اون روایت این پارسان نبود این شما عجب
و اون لطفی که پارسال رد میکردیم یه جور معنا میکرد که خواست پاش اجماع رو ثابت کنه. این لطف با اون لطف فرق داره. اون لطفی که اونجا معنا میکرد میخواست نتیجه بگیره که بس هیچگاه امت بر خطا نمیرود. ما گفتیم آقا الغیبت و مننا، تو زمان حضورش هم امام موظف نمونه جایست زمان غیبت. این لطفی که اینجا سید مرتضی دارم، این خود سید مرتضی هست اینو گفت، خود سید مرتضی اشکالو کرد. اون لطفی که سید مرتضی اینا قبول دارن که تو قوه قابل آقایم بوم برمیگردن بحث اتمام حجته، یعنی معصوم اتمام حجت میکنه، بدون اتمام حجت شیعه را رها نمیکنه. این غیر از اونه. اونجا میگفتیم شما ممکنه سوال کنی داره که اینجا آیه هست، روایتی از ائمه قبلی هست، درسته؟ ظهوری هست، خلاصه مدرکی داری، حجتی داری. اینجا بر امام لازم نیست اعلام، به خصوص که منشأ اختفاء هم خود ما هست. این خود اشکال سید بود. اما این لطفی که سید قائل تفسیرش در حد اتمام حجته، یعنی اگر در جایی شعاره چیزی نگه حجت تمام
نباشه
اینجا باید بگیم معصوم وظیفه‌اش انجام داده. پس معصوم جوری هم که قطعا اتمام حجت بشه. حالا اگر اتمام حجت از راه دیگر میشد بر معصوم دیگه گفتن لازم نیست. معلومه این تفسیر سید مرتضی از لطفه، ما هم شخصا این تفسیر رو قبول داریم. منتها طبقه این تفسیر اجماع لطفی دیگه حجت نمیشه، ولی قبه قابل آبایل حجت میشه. بذار یه اثرشون حیف نگم، گوش بده یه چیزی از آثارش رو بگم که از همه این آثار مهمتره. تو اطلاقات مقامی و کلامی، اولی که بگه اطلاق کلامی چیه، مقامی چیه؟
لفظه.
چی؟
تو لفظه.
ما اطلاق مقامی تو هوای خودم، تو متن روایت دیگه.
سیاه.
تو اطلاق مقامی نیاز به این مقدماتی داره که شما بتونید اطلاق ثابت کنید.
همه اطلاقات مقدمات حکمت میخوان، چه کلامی چه مقامی فرق نمیکنه. اطلاق منو تو مقدمات
گفته بودی یادم رفت.
آها مثال، البته گفتم مثالش هم خب
مثل
وضوعات بیانیه
که مثلا وقتی که
حضرت وضوعات نه اخبار بیانیه مثل صحیحه زراره در وضوع ها،
که مثلا حضرت وقتی در مقام تعلیم یک چیزی هستن میخوان یک بیان کنن که مثلا یک حکم شرعی یک وظیفه شرعی چگونه انجام میشه، اون کاری که حضرت میکنن یعنی باید بگیم همه رکناتش هستش، مثلا
واجبات هم هست،
واجبات توش هست و اگر کار رو انجام بدن اون کار واجب نبوده.
بنابراین نسبت به اون اطلاق پیدا میکنه. صحیحه حماد در نماز، صحیحه زراره در وضوء، روایت عمار در تیمم. البته اطلاق مامی دو جوره، یه جور اینه، ما حالا که گفتیم مقدمه که بگم مقدمه که در هر دو هست، فقط فرقش اینه که اون مقدمه مولا در مقام بیان است، در اطلاقات کلامی اصل اینه که مولا در مقام بیان باشه، در اطلاقات مقامی اصل نداریم، در مقام بیان بودن باید احراز شود و این خیلی فرقه تو فقه. شما همه جا نمیتونی احراز کنی در مقام بیان بودن، ازا همه جا اطلاق مقامی نداری به خلاف اطلاق کلامی راحت تر، چون اصله که مولا در مقام بیان باشه. درست شد؟ جفتشون رو مقدمات حکمت سوال بوده. یه جور اطلاق مقامی دیگه هم داشتیم، این اطلاقی در یه روایت بود، یه اطلاق مقامی هم داریم در مجموع روایت ها، متم الجلی که ناینی میگفت در ابوی توسلی، اینجا نگفت، اینجا نگفت، اینجا نگفت، اینجا نگفت، پس معلوم شد اصلا منظورش نبود. اون اطلاق مقامی رو شما جایی میتونید جاری بکنید که اگر معصوم نگوید اون قید مغفولون انهن در عرف باشن، حجت تمام بگو نشود. آره مثلا در قصد الوجه میشه بگی، چون عرف به قصد الوجه توجه نداره، قصد تمیز توجه نداره. اگه واقعا یه همین چیز لازم باشه امام باید بگوید، معصوم باید بگوید امام اتما حجت کنه. تو قرآن نگفته، حضرت علی نگفته، امام حسن نگفته، تا امام حسن اسکم نگفته. خب اگه می بود باید یه جوری بیان میشود، و اگر یه جوری بیان شده بود قطعا قدمایی که اون روایت رو دیده بودن طبق اونا فتوا میدادن. ما البته بعضی قدما بالا قصد وجه هستن، اونها اجماعی نیست تو قدما، یا تو شهرت قدمای به اون معنا هم نداره. بنابراین قصد وجه رو با اطلاق مقامی نفع میکنی، ولی در جایی که مثلا حجت من طریق میتونسته تمام باشه، درسته؟ دیگه ما نمیتونیم بگیم اینجا نگفت، اونجا نگفت، اونجا نگفت، پس منظورش نبوده. نه، چون اتمام حجت من ناحیه همون دلیل میشده، ولو دلیلی که مثلا به دست آوردنش استظهار بعیده بوده، استظهار راحتی هم نبوده. درسته آقا جان؟ این خودش از آثار همینه، از آثار مهمش که تو اطلاقات مقامی قسم دوم دو مجموعه ادله است، ما جایی میتونیم اطلاق مقامی بگیریم که اون قید مغفول عن عند العرف باشه، که از طریق یعنی از هیچ طریق اتمام حجت علی العباد نشه. حالا چه چه خونه جواب سال شما؟ پس بنابراین اون لطفی که ما پارسال نقد کردیم و رد کردیم و علی غیبت و منا خود سید مرتضی گفت، اون یه تفسیر از قاعده لطف بود که باش می‌خواست اجماع رو ثابت کنه، این الان یه تفسیر دیگه است، همون اتمام حجته که این تفسیر خود سید مرتضی از قاعده لطف میده. ما هم شخصا همین رو قبول داریم. معلوم شد؟
بگیم شما بزنی خودم رسیده آبیم اما درست باشه یا بایل داره نداره. تو هم اشکالی هم که سید مرحوم سید مرتضی به قاعده لطف میکنن، شما فرمودین که اون موقع که امام هم بوده ثابت نیست که همه چیز رو لزوم داشته میگه.
بله.
چرا سه الان که حالا امام هم حضور نداره. بله. ما تا مرتبه ما یه
و علاوه که الغیبت و هم من متوزه
اینا همه قبول منطقه مرتب این رو فکر کنم خود سید مرتضی یا همه علما هم قبول داشته که سیرت نکنه که به هر ترتیب در شریعت آن که شارع میشود یا آن که واسطه میشود تا شریعت رو برای شما بیاره، قاعدتا باید یه سری کلیات و اصول رو برای شما بگه.
کار شارع اتمام حجت سرکس لعلا یکون للناس حجتون بعد روز و حجیت منحصر در اون شارع ظاهری یعنی امام و پیغمبر نیست. حجت ظاهری داریم، حجت باطنی داریم. ان الله بعث للناس حجتین، حجتون ظاهره حجتون باطنه، اما ظاهره فالانبیاء و الرسل و اما الباطنه فالعقول. پس اگر کلیاتی از راه عقل بود، کلیاتی از راه عقل بود که با همون کلیات شما می توانستی تو اون مسئله بگو گیریم تو از آب بیرون بکشی ولو به طریق حکم ظاهری، بر امام لزومی نداره. حالا میتونم بگه لزومی نداره.
یه قسم دیگه شما میتونید یه قسمی رو مثال بزنید که واقعا اگر که یعنی لزومی نداشته باشه پیغمبر بگه، عقل شما هم بهش برسه. قطعا یه سری از موارد هست.
خب.
نه میگم قطعا یه سری از موارد پیدا میشه ولی تعدادش کم باشه.
بله درست.
که امام اینا رو دیگه باید بگه. یعنی امام نمیتونه تو توحید حرف بزنه.
مثلا اونا رو اطلاق مقامی میگیریم دیگه.
حالا میگم تو اینجا اجماع لطفی اثبات میشه.
اجماع نمیشه دیگه. اون که همینه.
نه میگم تو اینجا میشه بعد اجماع لطفی استفاده کرد.
اینکه اجماع لطفی نمیشه. آقا جون ببین چرا کلمات جابجا استفاده می‌کنی؟ این حرف قبلی درست بود. که پس یه جایی هست که ما از طریق عقلش نمیرسیم. اگر معصومم نگه ما به واقع نمیرسیم. حالا که تو مجموع رواد میگردیم میبینیم نبوده، تو فتاوای قدما هم که میگردیم میبینیم فتواش یه جوری که بشه کاشف از رواد باشه نیست، ما بگیم پس چرا این قیدی معتبر نبوده. که ببین میگن اطلاق مقامی، ببین میگن دیگه اجماع. این قسم دوم اطلاق مقامی، مثلا قصد الوجه، قصد التمییز، بعضی ها مثل ناینا میگن قصد القربه. اینا چیزایی هستن که
من بودشو دارم میگم آجا.
چی؟ فرق نمی کنه بودش نه بودش.
بودش این مثل این میمونه که این قیدی که چیزی که در اجماع بعضی از علما اومده مثلا یه قاعده حکمی به عقل ما نمیرسه. خب از اون مواردی هم هست که معصوم نمیتونه نگفته باشه. فلزوم از اجماع علما متوجه میشم این حکم حتما بوده. خب مثالش هم الان میذارم.
شیخ خدا بازم اجماع لطفی نمیشه.
چی میشه؟
اجماع لطفی چی بود؟ این بود که علمای یک عصر اگر اتفاق داشتن اون اتفاق غلط نیست. شما دارین میگی ما میریم، این چیزی که شما میگینه
چرا اتفاق غلط نیست؟ چراشم
چون در یک دوره امکان نداره همه علما اشتباه کنن و الا امام وظیفه‌اش انجام داد.
احسن همین میخوام بگم.
حالا این حرف شما رو سوال نمیکنه، حرف شما رو حساب میکنه. یه دوره نه، فقط قدما. این که شما بعد قدما هم یه دورهشون نه، ما کل اون دوره ها رو تا زمانی که روایت در اختیارشون بوده مثلا قبل از کتاب سوزی ها و اینا کل این دوره رو بررسی میکنیم. بعد اگر یه قاعده ای دیدیم، اینو شیخ قبول داره، خودش هم قبول داره شیخ انصاری قاله بار هم این کارو میکنه، که دیدیم که اینا همه استناد کردن به گونه ای که ما اطمینان پیدا میکردیم که اینجا دلیل معتبری بوده که ولی اون دلیل رو ما ندیدیم، ولی لو وصله الینا لفتینا به، اینو ما قبول میکنیم که میشه اون وجه حجیت اجماع محصل اندش شیخ. حتی تو نعم داشته تو اجماع، حتی اگر اجماع منقول باشه ولی ناقین اجماع به گونه ای هستن که باز ما رو به این اطمینان میرسونن، بازم به حجت رسیدیم. اما اجماع لطفی نبود، اجماع لطفی بود که یه دوره ولی الان یه دوره، یعنی یه دوره که تمام شیعان یه جور عمل کنن. درسته؟ اینو میگفت. میگفت چون امام وظیفه داره که نذاره همه امت بر خطا بره. اون مطلب با این مطلب دو مطلبه. اتفاق اونی که شما گفتی شیخ انصاری قائله. البته اختلافیه ها، ولی شیخ قائله. و موارد متعددی هم همین کارو میکنه اگه دقت کرده باشه تو فقه. تو این مکاسب بارها دیدی. میاد فقهایی رو که قبولشون داره فتاواشون رو بررسی میکنه. با اون فتاوا اطمینان پیدا میکنه به وجود دلیل معتبری که لا وصل الی لفتا به و طبق همون هم فتوا میده. درسته؟ اما این غیر از قصه اجماع لطفیست. حالا خود همین اختلافی هم مثلا شیخ اینا قائل هم امام اینا میگن اگر اینجوری بود ما احتیاط میکنیم فتوا نمیدیم، ولی خلافش هم فتوا نمیدیم، احتیاط میکنیم تو این موارد. و آی خوینا هم که کلا ممکنه ما بحثش به جا خودش، ولی هر کدوم بگی این غیر از بحث اجماع لطفی است. اجماع لطفی که در یک دوره همه امت بر خطا نمیاد، دوره قدما باشه، متأخرین باشه، همین الان باشه. دیدین چی میگم؟ درسته چه خورا سوال شما؟ خب بریم بحث خود. یه سلامات بفرستید. چون طبق برنامه ما باید آخر این هفته برسیم به اول المسئله و ثانیه، از اون بر تنبیه اولم فقط بحث نقل قول کلام محققه که گفتن محقق تفسیر میاد در اصل براءت بین عام البلوا و غیر عام البلوا. در عام البلواها براءت رو قبول داشته، در غیر عام البلوا براءت رو قبول نداشته. یعنی این قولش نسبت داره. ما اصولین اینجوری میگن، اخبارین اینجوری میگن، محقق هم تفسیر میبینه عام البلوا قرار. شیخ انصاری عبارات محقق رو میاره، هدفش هم اینه که میخواد بگه این چیزی که از ترابادی هم نسبت داده به محقق، که محقق در اجرای اصل براءت قائل به تفصیل بین عام البلوا و غیر عام البلواست، و بعدم نفرات بعدی هم هر کی رسیده هم گفته، یعنی گفتم بله اصولین امتان براءتی هم، اخبارین احتیاطی هم، محقق قائل به تفصیل بین عام البلوا و غیر عام البلواست. این حرف درستی نیست. تفصیلی قائل بوده محقق بین عام البلوا و غیر عام البلوا، ولی اون ربط براءت نداشته. اون خودش یه اماره جداگانه‌ای بوده، میگفته در مسائل عام البلوا اگر من دلیلی پیدا نکنم اطمینان پیدا میکنم که چیزی بگید نبوده، چون عام البلوا بوده قطعا از ائمه میپرسیدن، قطعا در مرام منظر بوده و فلان. ولی اگر مسئله عام البلوا نبود چون این اطمینانی حاصل نمیشد. اینو یه اماره جداگانه میدونسته. این ربط و عام البلوا یعنی اینکه مبتلا به عموم مردم باشه.
خب تو مسائل مستحدثه که دیگه ائمه نیستن که بخواد
باشه. خب قانون هم جای نمیشه. حالا مگه یه امانه قرار همه جا جاری بشه؟
نه، منظوری که به مسائل مستحدثه دیگه عام البلوا اصلا نمیگه.
نه دیگه، عام البلوایی که این میخواد عام البلوا در مرعا و منظر معصومه.
خب این براءت فقط تو یه سری موارد میشه.
آقا دارم همینو میگم. عجب قابل اسم از سلواتی هم مثل این بوده. یه سلوات یه فسی شیخ خدا دارم همینو میگم. از سلواتی همین اشتباه شما رو کردی که آقا این که بین عام البلوا و غیر عام البلوا تفصیل داده، این یه قاعده جداست، ربطی هم به بحثش در براءت نداشته. و اینم اماره بوده، اصلا اصل نبوده. یعنی اماره بوده به عنوان این که اطمینان پیدا کنه و فلان اینا استفاده میکرد، کاری به اصل براءت نداشته. اتفاقا از ترابادی همین اشتباه کرد. نه یه جا میگه ان الاصل عدم التکلیف فی ما یوم بالبلوا دون غیره، بعد اومده اصل رو معنا کرده به اصل براءت، بعد گفته این قالب تفصیله، بعدم نقد کرده آقا خب حالا زمان قبل، حالا کلشن میگه قبل از اتمام شریعت، میگه قبل از اتمام شریعت این حرف درست بوده، ولی بعد اتمام شریعت دیگه این تفصیل درست نیست. و شروع کرده بحث کرد در که اصلا اون بنده خدا منظورش براءت نبوده، اون یه اماره جداگانه بوده. حتی شیخ میگه ما هم این اماره رو قبول نداریم چون به حد اطمینان نمیرسه. به نظر ما زن حاصل میکنه این عام البلوا بوده، خب ولی زنش اطمینانی نیست و حجت هم نیست. اما ربطی بحث براءت نداره، اون یه اماره جداست، براءت هم یه بحث جداگانه است.
چیه اون اماره؟ اینو اصلی که گفتی یعنی چی اونجا؟
یه قاعده است، یه اماره داده، یه قاعده فقهی.
آه یه قاعده
که آره در ما یا ام به البلوا اصل بر عدم تکلیف.
اگر ما در کلامی نداشته باشیم کلن تکلیفی هم نداریم.
نداریم آره. کار هم اصلا به براءت تشنی نمیشه. و چون اماره هم میدونسته مصفداتش هم حجت میدونسته و در مواردی از لوازم عادی و عقلیش هم فتوا داد.
حالا کاری به نداریم در سر عادی، ولی انصافا شبیه به همین براءت نیست. یعنی ما تو براءت همینو میگیم.
نه دیگه، در براءت برای همین عباراتو میاره که میگه آقا اون یه قانونه و یه اماره است، حجتش هم از باب اطمینانه. درسته؟ براءت یه اصل جداست، دلیلش روایات رفع ما لا یعلمونه. درسته نه؟ یا قبه قابل بیانه. اطمینان حاصل بشود یا نشود، این هم اصلا درش مطرح نیست. بعد دیگه امارات محقق در معتبر رو میاره، بعد در معارج رو میاره، بعد کلام استرابادی رو در فواید المدنیه میاره، بعد اشکالاتی رو که استرابادی به محقق کرده نقل میکنه، بعد آخر سرم خودش میاد وسط و هم کلام استرابادی رو نقد میکنه هم کلام محقق رو نقل میکنه، هر دو رو نقد میکنه. دقت کردید؟ و تنبیه اول تمام میشه. این خلاصه تنبیه اول. از آخر سرم این جمله میگه والحاصل لا ينبغ الشک، آخر تنبیه اول صفحه 98، که بنای محقق بر تمسک به براءت اصلیه بوده با شک در حرمت. در براءت هم فرقی بین عام البلوا و غیر عام البلوا بگیم نمیذاشته، اون یه قاب جداگانه‌ای بوده.
براءت اصلیه
چه؟ اصل براءت. خب این معلوم دیگه، ما تنبیه اول رو نمیخوریم چون حالا یکم عقب هم افتادیم برسیم و اینم نسبت به مباحث بعدی اهمیتش کمتره، ولی خلاصه ماجرا اینطوری است. اراده نیست. خب ماه از اول گفتیم براءت اصل عملی است، درسته؟ شما هم همه قیم میگفتید. خب حالا بفهمید کی گفته براءت اصل عملی است، بر چه اساسی، چرا اماره داره میشه؟ اول این نفر فرق اصل عملی و اماره رو بگه.
اماره واقعیت نمایی داره، کاشفیت داره از واقع برای ما و میخواد ما رو به یک مصلحت و مفسده، یعنی به یک چیزی که واقع هست، واقع رو به دست ما برسونه. اما اصل صرفا برای رفع تحیر ماست و اینکه بتونیم بعداً یک حجتی داشته باشیم.
موقع اصل محرز و غیر محرز فرقش چیه؟
اصل محرز یک، یعنی اون کاشفیتش در مقام رفع تحیر هست، اما بازم یه واقع نمایی برای ما داره.
بلکه چی شد پس؟ اگه واقع نما داره پس اماره است.
نه یعنی برای
او را در این مقام قرار میده که قابلیت جایگزینی داره اون اصل محرز به جای اون اماره مورد نظر، مثل استثناء.
لحاظ نشده.
چی؟
لحاظ نشده.
یعنی چی؟
یعنی که من میگم که اعتبار واقع نمایی شاره تاییدش نکرده. یه اصول دیگه تاییدش کرده. آه. این را هم کنارش داره.
خودش داره. خودش زنده. بنابراین بخوایم قاعده مندش کنیم، بعد بگیم یا دلیل زنده به واقع بگید. یا نمی آورد. اگر اون دلیل معتبر زنده به واقع نمی آورد، اون چیه؟ اصل عملی غیر محرز. اگر زنده به واقع می آورد دو جوره، یا شارع واقع نماییش رو امضا کرده یا رفع تحیر. اگر واقع نمایی رو امضا کرده بود میشه
اماره،
اگه صرفا مرا رفع تحیر امضا کرده بود اصل عملی محرز. بعد این واقع نمایی رو از کجا بفهمی که امضا کرده یا نکرده؟
شک تو
دلیل اعتبار، دلیل اعتبار ها، نه مجراها. مجرای اماره هم شکه، من نمیدونم لحم الارنم حلال هم حرام، میرم سراغ روایتش هم حرام. در دلیل اعتبار عقص شده بود، اماره هست نشده بود، درسته. حالا با این حسابا براءت چی میشه؟ غیر محرز. چرا؟ چون اصلا زن به واقع هم نمی آورد دیگه، درسته؟ زن به واقع هم نمی آورد. پس بنابراین فقط معذوریت میاره، یعنی میگه آقا اگر هرچی بود بر تو منجز نیست، اما در واقع هست یا نیست براءت ثابت نمی کنه. تازه حالا اگرم زن می آورد معتبر نبود، منتها میشد اصل محرز، اما واقعی که زن نم نمیاره، درسته؟
حالا که اینکه آجا بگیم این واژه رو که شهید استفاده میگه استفاده کنیم، که میگه لسان اینها لسان واقع هست که لسان رو تقسیم بندی اینجور شروع میکنه، تو اون تقسیم بندی هستی تأثیر میذاره؟
بله، این تقسیم بندی پارسال داشتیم، پارسال نه هم امسال داشتیم اول براءت. این ماله کی بود؟
مشهور.
نه مشهور بود که گفتیم، این که الان ایشون میگه سید یزدی بود شهید صد، یه اشتباه بزرگی داره که این حرفای دیگر رو میاره آدرس نمیده و این خوب نیست، یعنی برای محقق اصلا خوب نیست. چون شما آدرس بدی، شما بعدا میخوای دنبالش بگردی نقدا رو پیدا کنی، میدونی بعد میری از کجا، میری سید یزدی رو پیدا میکنی، بعد اونایی که متعرض کلام سید شدن موافق مخالف میای تا میرسی به زمان حال. و ولی شهید متاسفانه نه اینجا، جای دیگه هم همینطوره، آدرس نمیده و این خیلی بده. یعنی شما مطلب اصلی متصل نمیشه. بعد استادی که مثلا داره شهید صد درس میده خودش این ضعف پوشش میده، یعنی شما رو به اون منابع اصلی. ببین هر کدوم این کتابا مثلا این رسائل هم یه قوتایی دارن یه ضعفایی. حالا اینطوری اونم یکی از ضعفای حلقات که شما رو به منابع اصلی متصل نمیکنه. خواهش میکنم. حالا این نظریه، حالا رسال این ضعفش کمتره، دیدید که میبره مربوط میکنه. اگه یکی دو جماعت دستش در رفته حواشی آوردن وصل میشه. دو حالا ضعفای دیگه ای داره، نه اینکه اینم مثلا بی ایه، ولی کسی که حلقات میخونه مثلا باید حتما اون استادی که درس میده این کارو بکنه، والا این وصل نمیشه به منابع. وصلم نشه خیلی از منابع اطلاعات از دستش میره تو تتبع، نمیدونه از کجا دیگه میاد، از 600 شروع میکنه به جلو. درسته؟ حالا که اون خیلی حرفا قبلش هست که دیگه تحسیس داشت. خب بگذاریم، این حرف سید بود که سید یزدی تو همین حواشی داشتیم گفت مشهور اینجوری میگن، ولی من چی کار میکنم؟
مستقیما میگم
میرم رو لسان دری دیگه، زن حاصل میکنه یا نه کار ندارم. اگه در لسان دلیل اعتبار شک اصل شده بود امار، اصل نشده بود اماره، بعد گفتیم چه ثمره‌ای پیدا میکنه؟ محرز و غیر محرز باقی نمیمونه. بعد لذا گفتیم کسانی این حرف میزنن مثل سید یزدی که توی بحث جانشینی اصول و امارات به جای قطعه طریقی اصلا جانشینی اصول را منکرن، ولی کسانی که مثل شیخ میان میگن بعض اصول جانشین میشن که همون اصول بگید محرزه باشن،
نمیتونن
این حرف بزن. و شهید صد اون بحث جانشینی اصول محرزه رو قبول داره، درست شد؟ از این طرف هم میخواد مثل سید فقط فرق اثباتی بذاره، بعد خود جور در نمیاد، برای اینکه اون مشکل رو حل کنه اصل محرز رو یه جوره دیگه معنا میکنه. نمیدونم دیدید تو کتاب شده اصلا اینطوری که ما گفتیم و مشهور گفتن معنا نمیکنه. علتش هم اینه که اینی که مشهور گفتن چون تو تقسیم امانه و هست دو مرحله ای میرن، این میخواد مثل سید یزدی اینا یه مرحله مستقیما از راه دلیل بره، بعد از اون ور چون تو جانشینی فرق و قائله پس مجبور بین اصول فرق بذاره دیگه، میاد یه فرق دیگه ای بین اصل محرز و غیر محرز میذاره تا اون مشکل حل بشه، و اون فرق دیگهش به نظر ما قابل دفاع نیست. اون فرقی که ایشون میذاره، اون فرقی مشهور میذاشتن ظن به واقع رو قبول میکردن، بعد وجود نفی میکردن، بعد جایی که ظن به واقع میتونست تأثیر گذار باشه میآوردنش جلو. که حالا تفصیل اون کلام فی محلها گفته شهید صد، گفتم که بدونه چه جوریه و اصلا چرا تعریف اصل محرز رو عوض میکنه اینا دلیل داره. خب تا اینجا روشنه؟ خب پس ما رو این حساب اومدیم و گفتیم که این پس باید چی باشه؟ بگید برای چی باید باشه؟
اصل
غیر مورز عدم و علم، گفتیم لسان دلیلش هست دیگه، رفع مالای ما اینو گفتیم. ولی بدانید که این مطلبی که ما گفتیم و قبولم داریم شیخ میگه یه مطلب اجماعی نبوده، از بعضی از عبارات قدما برمی آید که اینها گویا براءت را اماره میدونستن. چرا این حرف رو میزنی؟ چون اینها استناد میکردن. خب این آیه دکتر تو هم رفته بگم، این چیزایی که الان من گفتیم با هم که زن به واقع نمی آورد و در دلیلش هم عدم نقشه، اینا همون اگه خواستید اشارهش تو کلام آشتیانی است تو بحر الفواید، ولی شیخ گفته به این تفصیل نگفته، تو جزوه هاشی هم من آشه آشتیانی اینجا آورده ببینید، یا خود بحر الفواید رو ببینید این قسمت، این یه رو بگید. اما حالا نکته بر میگه ما اینو گفتیم قبولم داریم، درستش هم همینه، براءت اصل عملی غیر محرز شهید خدا، یعنی اصلا زن به واقع هم نمیاره تو لسان دلیلش هم که علم عقص نشده، عدم العلم عقص شده، ببخشید عدم العلم عقص شده، رفع مالا یا علم، ولی این اجماعی نیست. صاحب معالم شیخ بهایی اینها از عباراتشون برمیاد که اینها براءت رو اماره میدونستن. چرا؟
چون دلیل براءت رو استصحاب قرار دادن. یعنی گفتن براءت مثلا حجت است به خاطر قبلا استصحاب داشتیم، استصحاب عدم تکلیف. صاحب معالم اینه داره خدمت شما هر سبت، همین شیخ بهایی داره و صاحب فصول هم بعدها این رو ادامه داده و قائل شده استصحاب عدم تکلیف رو دلیل براءت قرار میدادن. درسته تا اینجا؟ بعد حتی عقبتر از صاحب معالم محقق حلی هم، این چقدر محقق براش مهمه، دیگه هم هستن این واسهش مهمه آرایش می، محقق حلی هم دلیل براءت و استصحاب قرار دادن، منتها استصحاب عدم ازلی نه استصحاب عدم نهتی. اینا استصحاب عدم نهتی رو داشته بودن، اینا اون عدم تکلیف حال از سقر و جنون رو استصحاب میکردن، این میشه عدم نهتی، چون متیقن سابق سالم انتفاع موضوع نیست. ولی محقق حلی استصحاب عدم ازلی رو دلیل قرار داده بوده برای براءت. اصلا براءت اصلی هم که میگفتن از باب این که اصل بر عدم ازلی است، اینجوری میگفتن. بعد حالا یک کسی ممکنه بگه چه ربطی داره، خب اینا به استصحاب استدلال میکنن، یا چه دلیلش که این اماره باشه؟ دقت میکنید؟ سوال فهمیدی؟ حدس بزنید. خب اینا به استصحاب استدلال میکردن، چه دلیلش که اینا اماره؟ اصل محرزه، اماره که نیست،
چون از در اینجا استصحاب اماره
داره. اینا حاج حارزا همدانی داره تو جزوه هاشم اومده، شما میدانید حتی استصحاب خودید دیگه، تا زمانی که پدر شیخ بهایی اون کتاب العقد و طهماسبی رو به درخواست شاه طهماسب به صفوی نوشت، تا قبل از اون نظریه رایجی بود که استصحاب امارت. اون اومد و دلیلش هم مثلا اخبار نمیگفتن، اخبار امضایی میگرفتن، ارشادی میگرفتن، نگه اخبار نهیده بودن. یا آقای این دفعه من گفتش داشت مصاحبه میکرد، گفت که بله مثلا داشت سوال میگه مثلا که یه روایت یه ده میبینن یه ده نمیبینن، حالا اصلا همش درست بود. بعد گفت مثلا روایت استصحاب، حالا طلبا هم میزن روایت استصحاب تا زمان پدر شیخ بهایی کسی نهیده بوده، پدر شیخ بهایی این روایت رو دید و قال به استصحاب شد. بعد اومد پایین گفتم آقا جوج سال شما گفتید، گفت چرا؟ گفتم من به اسم پدر شیخ بهایی این روایت از کجا دیده؟ از همون کتاب تهذیب دیده، از همون استفسار دیده، تو همون کتابای روایت هست. چه حرفی که تو میگی کسی ندیده بوده؟ مگه این یه دفعه مثلا از چه میدونم مثلا از دوره ائمه تو یه دفعه پرتاب شده این روایت اینجا؟ خب این کتاب کتابو ندیده. ولی نکته ای که هست اونها نه استصحاب رو با سیره عقلا اثبات میکردن، روایات رو امضای همون سیره قرار میدادن،
همون بر قاعده یقین.
نه شیخ خود از خود چرا حرف در میدید؟ قاعده یقین در همون قدما هم اکثرا مخالف بودن، چه حرفی میزنید شما؟ بله قاعده یقین طرفدار داشته، ولی که اینطور نبوده که همون دوره هم کم بودن طرفداراش. این چه فرمایشی؟ بعد این یه نکته. و نکته دوم اونی که تو قاعده یقین بهش استدلال میکردن همه روایات استصحاب نیست، مثلا من کان علی یقینن فشک فلیمز علا یقینهی، این روایتی بوده که تعدادی از قدما که تازه اکثر هم نیستن ولی خب کم هم نیستن از این برای قاعده یقین استفاده میکرد و هم ساله بود. اما اگه شما مثلا مکاتبه قاسانی سول روی افتل روی تو یه نفر رو بردار بیاینه برای قاعده یقین استفاده کنش، یه نفر خودم ها کل روایت استصحاب قاعده یقین میگرفتن. بله بعض روایت استصحاب رو تعداد قابل توجهی از قدما برای قاعده یقین میگرفتن، این جمله درسته، اما کل روایت استصحاب رو کل قدما برای قاعده یقین میگرفتن چه حرفی؟ شما یه بار کاینات این که دیگه راحته، شما یه بار نظر قدما رو راجع به قاعده یقین چک کن. همین سید مرتضی منکر اولشه، ابن زهره منکره، بعضی قاعده یقین توش تفسیر قائلن، اینطور نیست که شما میگی. خب بگذاریم، بلجمله حرفت درست بود ولی بلجمله خیلی حرف بیرد خلیتش اما فعل جمله درست بود بعض یعنی خیلی از فقهای قدیم
ایام رفع قلم این
شده
استثناء در ازبانیات میکنه ها هر صورت که شاشان گفتم اینا استثناء رو عقلای میدونستن بعد روایات هم ارشاد هم همون میگرفتن یا بعضشون امضا میگرفتن تا بهش این شما وقت کردید سرائه رو بحثش رو دنبال بکنید خیلی کاملا معلومه تو عباراتش یه جا میگه استصحاب یه جا میگه نقض یقین به شک یه جا دیگه میگه مضی علی یقین سابق که دقیقا تعابیر به کار رفته در روایات ولو اتحاد در عبارت به قول عاشر صرف اتحاد در تعبیر کافی نیست که بگیم از روایات گرفتن ولی وقتی شما نگاه میکنید این یکی دو تا هم نیست مثلا یه جا نقض یقین به شک میگه یه جا مزیل علی یقین سابق میگه اینا دقیقا تعبیر تو روایات دیگه یه جا استصحاب میگه اینا نشون میده که روایات اینا همون مرزون میدونستن به هر صورت اونها به قول آجار زحمیدانی اونها استصحاب و اماره میدونستن وقتی که براعت رو به استصحاب بنا میکردن چه استصحاب عدم ازلی مثل محقق چه استصحاب عدم نعتی مثل صاحب معالم و شیخ بهایی پس معلوم می شود که اونها براعت رو اماره می دونستن روشنه؟ ولی خب ما که استصحاب اماره نمی دونیم ما که استصحاب اصل عملی می دونیم چون دلیلش رو سیره نمی دانیم دلیلش رو روایات می دونیم روایات هم امضای سیره نمی دونیم درستی یا نه؟ بگیم سیره مال جاییست که ظن اطمینانی به معنا داشته باشه داره که تو روایات از جهت حصول ظن اطمینانی یا عدم حصول ظن اطمینانی روایات اطلاق دارن بنابراین اینا یکی نیستن یا حتی منوجی با هم دارن درسته آقا جان؟ ما نمیدونیم پس استصحاب رو اصل عملی میدونیم و روی حساب پس اینم از این علاوه که اصلا استدلال به استصحاب را برای براعت هم قبول نداریم درسته؟ یادتونه که گفتیم اینجا تغییر شیخ میگو موضوع رخ داده تا ما عدم نعتیشه چه برسه به عدم ازلیش پس نه اون استدلال رو قبول داریم نه اگر کسی قبول کنه استصحاب همواره میدونیم و لذا استصحاب رو قرائت میدونیم حالا اونا ولی بدونید که این اجماعی نبوده غرض شیخی بود که میگه اینی که ما قبلا گفتیم و هنوزم میگیم و بعدا هم خواهیم گفت که استصحاب اصل عملیه غیر محرز است این یه مطلب اجماعی نبوده
جو شیخ اینو قبول داره که برای اثبات یه اصل میشه از یه اصل دیگه سیاسی بله اینو قبول نداره
نه میشه
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 کجا راجع به صحبت کرده
این رو خدمت شما اصلا خودش هم انجام میده حالا بزن ما که نمیرسه ما پلیس توی کتاب استصحاب اصول اولیه که میاد آخر استصحاب بعد شروع میکنه بعضی از قواعد رو که با استصحاب اثبات شدن یکی یکی میاره و بحث میکنه
همونجا اصل مطلب رو که اصلا بتونیم برای اثبات اصل از یک اصل دیگه استفاده کنیم نه لزوما چی
یک کمیش رو خوندید اونجایی که کلام بحرالعلوم رو میاره تو همون استصحاب اونجا رو خوندید دیگه اونجا متعرض این مطلب شده بعد من تو جزوه حاشیه اگه نگاه کنید اونجا از امام هم یه مطلبی آوردن دیگه مطلب رو کامل منقح میدونید مراجعه کنید یک کمی اونجاست ولی یه مقدارم در ضمن همون بحث‌های آخر استصحاب قبل از تعادل تراجی اونجا داره ولی اون قسمتی رو که خوندید کلام بحرالعلوم رو خوندید اونجا که بچه ای هم نقل میکنه دو قسمتی سه قسمتی استصحاب همون نقض یقین به شک یا استصحاب مدلولشه دلیل مدلول هم یادتونه چرا خوندید دیگه های اینجا رو که مال اول استصحاب تو تعریف استصحاب است حالا اونجا رو یه بار دیگه نگاه کنید بعد جزوه حاشیه رو اونجا کلام امام رو مراجعه کنید با کلام امام رو که مراجعه یه مقدار زیادی حل میشه بس خب اینا که تا اینجا بودیم حالا یه حاشیه هم بگم مرحوم تبریزی در اوسق کلامی داره به نظرم کلام متینی است چند وقتی هم در اوسق نگفته بودیم هر صورت کلام متینی است و اون یه نیای شیخ انصاری خدا مقامت ما که قطعا بالاست بالاتر بگردانه همین جناب صاحب معالم همین جناب شیخ بهایی همین ها که همین رو استصحاب محقق که استصحاب را به عنوان دلیل براعت بگید مطرح کردن، خب همینا قبح عقاب بلا بیان را هم کنار همون مطرح کردن، درسته؟ اگر استصحاب و مسلک خودشون اقتضا میکرده که براءت چی باشه؟ اماره باشه. خب قبح عقاب بلا بیان هم که دلیل میآوردن اقتضا میکرده که براءت چی باشه؟ اصل عملی باشه. قبح عقاب بلا بیان چی میگه؟ میگه در جایی که حجت تمام نیست، عقابی هم نیست. درست یا نه؟ خب این مضمون مضمون اصل عملیه. رفع تحیر در مقام عمله. عدم البیان یا اون عدم الحجه که اون عدم العلمه در لسان دلیل چی شده؟ عقص شده. خب اگر یک دلیل اونها استصحاب بوده که اقتضا میکرده براءت را اماره بدانند، خود دلیل دیگرشون هم قبح عقاب بلا بیان بوده که اقتضا میکرده استصحاب را اصل عملی بدانند. و همینطور حالا تو همهشون نه، ولی مثلا تو شیخ بهایی که شما مثال زدی، استدلال برای براءت به روایات هم اومده، همین رفع مالای علمون هم اومده. خب این اقتضا میکنه که براءت رو چی بدونه؟ اصل عملی بدونه. پس اون چی که اینجا وجود داره اینه که باید اینجوری بگی، بعضی از فقها ها مثل صاحب معالم، مثل شیخ بهایی مخصوصا، مثل محقق هلی، برای براءت ادله ای آوردن که لوازم این ادله از جهت اماره و اصل مثل هم نیستن. اینو باید بگی، نه اینکه بگی اینا به استثناء استدلال کردن، چون استثناء هم اماره میدونستن پس باید برات هم اماره میدونستن. خب تنها دلیل اینا که استثناء نبوده، اینا همشون قبح قابل بیان هم داره. همه اینا که شما نام بردی یکی از ادله اصل براءت رو قبح قابل بیان میدونن، درسته؟ توی شیخ بهایی روایت هم هست. اینو باید بگی. بعد وقتی میرین تو آثار فقه فهمیدین، بعد وقتی که میرین تو آثار فقهشون نگاه میکنی، میرین لوازم عقلیه و عادیه براءت را حجت بگید نمیدانن، جانشینی براءت را به جای قطع طریقی نمیپذیرن. اینا چی را نشون میده؟ بگید که استصحاب را اصل عملی میدانستن. نه حالا هست یا نیست بس دیگه است، نمیگیم اونا. منتها اینا وقتی که به استدلال به استصحاب میکردن، گویا به لازمه استدلال خودشون متفتن نبودن که آقا این یه لازمه داره که با لوازم سایر ادله‌ای که شما میارید جور در نمیاد، و به اون لازمه ملتزم نبودن. چون در فقه که میاد وقتی به این موارد میرسن، مصبتات لوازم عادیه و خب نه مصبتات استثاب حجت میرسن اینا، چون اماره میدرسن توی حالا همون استثاب میخونید تنبیه استثاب اینا، چون استثاب اماره میدرسن لوازم عقلی و عادی استثاب مترتب میکردن، زیاد هم داریم. ولی وقتی به براءت میرسیدن لوازم عقلی و عادی ها رو مترتب نمیکردن. این نشون میده براءت اصل عملی میرسن، یا جانشینی استثاب رو به جای قطع طریقی غالبا قبول داشتن، ولی که توی براءت قبول نداشتن. این نشون میده براءت اصل عملی میدونستن و به اون لازمه یکی از ادله‌ای که برای براءت می آوردن متفتن نبودن یا تسامح کردن. یعنی وقتی لیست دلیلاش رو میارن استثاب هم میذارن، حتی فقط استثاب نمیذارن ولی استثاب هم میذارن، خب قابل بیان هم میذارن. خب بله لازمه استثاب بنابراین اون که اونایی که استثاب اماره میذارن اماریت بوده، ولی خب دلیلان دیگر لازمش اصل عملی بوده. تو فقه هم رفتار اصل عملی کردن، مخصوصا شیخ بهایی. بنابراین این که شما میگی که اینا اصل براءت را اماره میدونستن، این قابل قبول نیست. شما باید اینجوری بگی که اینا یکی از ادله‌ای که برای براءت میآوردن استصحاب بوده و اینا استصحاب را اماره میدونستن، پس لازمه این استصحاب بوده که براءت را هم اماره بدارن. ولی چون تنها دلیل اونهایی نبوده و ادله دیگرشون اقتضای اصل عملی داشته مثل قبح قابل بیان، این لوازم ما هم جور نبوده. در فقه هم معامله اصل عملی کردن، بنابراین اصل عملی میدونستن، اماره نمیدونستن. اینجوری باید درست بوده. این کلام
لوازم با هم جور نبوده، ولی اینجا جزء اون مواردی نیست که بگیم نتیجه تابع اخص و مقدمه.
اخص مخص کار نداره. ما داریم میگیم اینا چیکار کردن. اینا تو دلیلا لیست ادله ای که آوردن هم استثنا گذاشتن قوه قابل بیان. درسته؟
وقتی یه دلیل
لازمه اینا با هم جور نمونه. قاعدش این بود که چون لازمه اینا با هم تعارض داره اینا یه بحثی بکنن. درسته؟ که خب برای لوازم ما هم فرق داره. ما چیکار بکنیم؟ چنین بحثی نکردن. ولی در فقه وقتی که وارد فتاوا شدن اونجا یکی تو بحث همین لوازم عقلی و عادیه، یکی هم تو بحث جانشینی قطع طریقی رفتاری که کردن نشون میده بناعت را اصل عملیه بگو غیر محرز میدانستن، یعنی به اون لازمه استدلالشون به استصحاب ملتزم نبودن.
ولی اگر یعنی
حقا منصفان باید ملتزم می بودن. نه نمیشد چون تعارض میکرد بعد این بحث رو مطرح میکردن.
چه تعارض؟
خب قبه قابل بیان رو داشتن تو عدله شون رفع مالای علمون هم داشتن.
قبه قابل بیان درسته ظاهرش این هستش که اصل عملی، ولی این اصل عملی میتونه یعنی یه دلیل دیگه بیاد مثلا هم موازی این همون دلیلی که میفرمایید قوی تر بیاد بگه این قبعه قابل بلا بیان در حقیقت بخاطر این که لا بیان واقعا در حقیقت
شیخ خدا این که اصلا قبعه قابل بیان نیست، بیان اونجا یعنی حجت. همون جا هم گفتم قبعه قابل حجت نمیتونه هماره حساب بشه.
استصحاب عدم تکلیف میکنی یعنی استصحاب لا بیان میکنید دیگه، استصحاب هم هماره باشه یعنی لا بیان.
آقا جان شیخ خود اگه اینجوری بود استصحاب و قبه قابل بیان استصحاب صغرا میشد، اینی که هم شما بگی قبه قابل بیان میشد کبرا، مجموعش یه دلیل بود. میگم یه استدلال گذاشتن قبه قابل بیان، یه استدلال دیگه گذاشتن استصحاب. تو شیخ بهاینا یه استدلال هم از رفع مالای علمون و امثاله هم اینا، نه اینکه استصحاب و قبه قابل بیان یه دلیل باشه که استصحاب عدم بیان بکنم تا موضوع قبه قابل بیان رو ثابت کنم که بعد مثلا نتیجه بگیرم که شما میگید. اینا دلایل جداگانه است، لوازم اینها ما هم نمیسازه. یعنی شما وقتی که میایید به رفع ما لا یعلمون استدلال میکنید میشه برات اصل عملی، وقتی به استصحاب استدلال میکنید و شما استصحاب رو اماره میدانی برات هم میشه اماره. خب اینا با هم جور در نمیاد. بعد که ما میریم تو فقه نگاه میکنیم ببینید شما بیایید در حقیقت باش معامله اصل عملی میکنیم، یعنی شما به اون لازمه استدلالت به استصحاب ملتزم بگو نیستی. البته منطقی بود که یه بحثی این وسط میذاشتی که خب من لازمه رفع مالای علمون رو باید بگیرم یا لازمه استصحاب بگیرم. حالا این بحث رو نکردن ولی رفتارشون تو فقه نشون میده. اوسق میگه احتمالاً متفتن به این قضیه نبودن، یعنی اونجا که استثنا میارن غرض دنبال اثبات براءت بودن، چیزایی که فکر میکنن به درد اثبات براءت میخوره همینطوری لیست کردن. اونجایی که بعد رفتن تو بحثای فقهیش وارد شدن به اونها، چون بقیه ادله همه اصل عملی بوده، این یه دونه اینجوری بوده باش معامله اصل عملی کردن، در که لازمه یکی از ادله‌ای که اینا گفتن این نبوده. پس اشکالش پس شما نباید به قدما نسبت بدید که اونها براءت را بگو بگید
براءت را
همون شما باید اینطور بگی یکی از ادله‌ای که برخی از اینا بهش استدلال کردن لازمش اماریت بوده که این با لازمه بقیه ادله‌شون جور بگید نبوده. بعدم حالا میتونید خود وارد این بحث بشید که کسی چه استدلالی کرد کدام لازمه را باید بپذیرم. مثلا میشود
اینم بحث ذهن من اینه بین این لوازم آشتی برقرار کنم.
چطوری؟ الان لازمه رفع مالای علمون رو با استصحاب کسی که اماره میدونه چطوری باشه؟ بذار یه آشتی بهت بگم. الان خیلی دنبال آشتی مال علامه بهرالعلوم متا عکس آشتی شماست و اون اینه صرف این که یه کسی به اماره استدلال کنه دلیل نمیشه که مدلول او را هم بگید اماره بدونه. مثلا الان شما تو براءت بگی به حدیث رفع توسط نمی کنی، بگی حدیث رفع اماره نیست، حالا براءت چی میدونی؟ بگی اصلا یا لا تنقض الیقین به شک رو بگی دلیل استثنا قرار نمیدی. خود شما لا تنقض الیقین به شک میگه خبر واحد نیست، اماره نیست، حالا استثنا چی میدونی؟ بگی اصلا عملی.
صرف اینکه یک کسی دلیل رو اماره بدونه لزومی نداره اماره بدونه، باید ببینید اون دلیل رو چگونه توضیح میداده.
مدلول
عکس چی؟
به عکسش هم هست. شما دو تا اماره مثال زدید که مدلول شد اصل عملی، ولی حالا دو تا اصل عملی
بدونید که
لزوما نمیشه
چون نتیجه تابع اخص
میمونه. پس
صاحب کن نه آشتی رو بخوام بگم آشتی میشه عکس حرف آبا. خب پس اونجایی که داره برای براءت به قبح قابلا بیان تمسک میکنه مسلمن براءت رو چی میدونه؟ بگید اصل عملی. اما اینه که برای براءت به استصحاب استدلال میکنه ولو استصحاب و اماره میدونه، این کافی نیست بگید که پس براءت رو هم اماره میدونه. باید ببینید تفسیر او از استصحاب چی بوده. شاید اونها تفسیری داشته، جمع بین ادله شون اختصار بکنه، تفسیری از استصحاب عدم تکلیف یا عدم نعتی حالا یا عدم عزلی میکردن که طبق تفسیر اونها با اصل عملی دونستن که مقتضای سایر ادله باشه هماهنگ باشه. میخوای آشتی بدی برادر من این راه بحرالعلوم رو برو، اون راه که تو میروی به ترکستان است.
یه کردستان میکنم
اینم مال بحرالعلوم. حالا بد نشد ذکر خیلی شد از علامه بحرالعلوم، بله که از بزرگان فقه و اصول هم هست. شاگرد کی بوده؟ وحید بهبهانی. چهار تا بودن
میرزای قمی،
وحید بهبهانی،
صاحب ریاض
سید علی طباطبایی و کاشف الغطا و میرزای قمی. میرزای قمی هم هست. پنج تا میشه پس.
یعنی چهار
تا. حالا من اینا بودم، من نشمردم. یه نکته هم راجع به اینا بگم متن بخونیم. توی این شاگردا اینم جالبه. در میان طلاب کاشف الغطا کارش همونطور نجف هم میگیره. نقاد بوده، قدرت بیان داشته، خیلی بحرالعلوم تو هر دو گروه هم در عوام هم در خواص چیز داشته. یعنی چون اهل کشف و کرامت هم بوده، تیپ و قیافه هم داشته. ولی نه اصلا اهل کشف و کرامت درویش آقا جان، هر کی اهل کشف و کرامت شد که صوفی نمیشه، هر کی سیبیلش بلند شد درویشه. حرفا میزنه. اینم از این. بعد خدمت شما شد که این تو هر دو میگیره.
مرجعی تامه پیدا میکنه آجا،
عامه انحصاری پیدا نمیکنه، ولی خب طرفدار زیاد، مقلدینش بیشتر میشن. میرزای قمی بنده خدا تا اون زمانی که میاد قم نه در عوامی با خواص هم که ارتباط نداشته، البته تو دهاتا و بعد اصفهان خواص هم که میره هر دفعه یه جور تا به قم میرسه. آره خیلی بدبخت گشته باشه. این هم اینجور سه یه تعداد یه گوشه بوده و تدریسشو میکنه و تو اهل علم اول کاشف الغطا و بحرالعلوم گل میکنه. حالا جالبه که بحرالعلوم جا به جا هم که میشده هر جا میرفته همین بساط بوده، یعنی هم عوام بهش تمایل داشتن چون یه جا هم نمونده. مثلا کاشف الغطا از اول تا آخر همونجا نجف و کربلا بوده، ولی این مثلا جا به جا میشده هر جا میرفته هم عوام بهش گرایش داشتن هم خواص. این هم نکاتی است که بذارید مطالعه کنید راجع به شخصیت ها در آینده خودتون هم منشأ اثر
استفاده کنید.
از ثانی مقتضای ادله ای که گذشت که ما میگفتیم و خب بارها می گفتیم که حکم ظاهری یه براءت اصل عملیه، دلیل فقاهتی یا فقهاییه. نه همون کلیاتی که گفتم بدونید کافیه، ولی خوندیدم جای اشکالش بپرسید تو جزء حاشیه و حاشیه‌اش هست. مقتضای ادله‌ای که گذشت اینه که حکم ظاهری در فعل مشتبه الحکم اباحه است، بدون اینکه ما لحاظ کنیم ظنی به عدم تحریم فعل را در واقع. یعنی براءت ظن به واقع نمیاره. حاضر اصل اینه که براءت قطع میاره به عدم اشتغال ذمه، همون وظیفه که قبلا هم صحبت شد. اما حتی ظن به عدم حکم در واقع هم نمی آورد، لذا اصل عملیه بگیر غیر محرزه. تازه لو افاد ظنی را ادله اون رو از جهت ظن به واقع معتبر نکردند. یعنی حتی اگه مفید ظنم بود چی میشد؟
بازم
اصل عملی محرز میشد. آره نهایتش اماره نمیشد.
قائل دارم به
ندیدم من. ما هرچی دیدیم این برات اصل غیر محرز حساب میکنم.
مثلا کسی قائل داریم که غیر از استصحاب اصلی رو محرز بدونه؟
بله اساط السهر هم خیلی هم محرز بود.
نه اصل از این 4 تا اصل.
از این 4 تا نه. از این 4 استصحاب برای تأخیر محذوف نه. الا ان الذی اینو ما گفتیم هنوز هم بگیم ولی این اجماعی نیست. ان الذی یظهر من جماعته اون توضیحی که از آشتیانی گفتن از خارج تو جزوه آشیا آمده ببینید را در همین مطلب. الا ان الذی یظهر من جماعته این است که او یعنی کی؟
این
اصل براءت از ادله ظنیه است. یعنی چیه؟ امار است. کیا اینو گفتن؟ من هم از اون جماعت است صاحب معالم اونجایی که دفع می کنند اعتراضی را از بعض مقدمات دلیل چهارمی که ذکر کردن اون دلیل چهارم در حجت خبر واحد. گفتم این شکل آدرس دادن قدما است که رو موضوع آدرس دادن رو صفحه. یعنی میری کتاب معالم بحث خبر واحد ادله حجت خبر واحد دلیل چهارم زیر اونجا یه انقلقلتی هست تو مقدمات دلیل چهارم اونجا اینو گفته. دقت کردین نوع آدرس دادن معالم نه مال نوه شهید ثانی.
آها نوه شهید ثانی فخر المحققین.
فخر المحققین پسر علامه است بگید نم این نوع چه نبتونه نوه شهید ثانی. و من هم از جمله این جماعت است استاد ما شیخ بهایی. حالا استاد مستقیم که نیست کنایه است شیخ بهایی است و لعل همین مشهور بوده بین اصولین قدما. چرا؟ چون لا یتمسکونه در اصل براءت الا به استصحاب براءت سابقه. توضیحی که از آقای رضا همدانی گفتم یادتون باشه که اینا به استصحاب استدلال میکردن بعد استصحابم اماره میدونستن بعد که اماره میدونستن بس اینم باید چی؟ بگیم اماره میدونستن بله. حالا بله بعد آوسر گفت این که تو میگه فقط استصحاب استصحاب میکرد نه فقط استصحاب نیست استصحاب هست قبه قابل آبیان هست ادله دیگه هم دارن همین شیخ بایی روایات هم داره فقط استصحاب نبوده و مقتضای اون ادله هم اصل عملی بوده مقتضای استصحاب البته اماره بوده بعد اینا با هم مقتضاشون جور نمیشه ولی گویا اونا تفتنی به این مسئله نداشتن چون تو بحث جانشی قطع طریقی و تو بحث لوازم عقلی و عادیه اومدن با معامله اصل عملی کردن در فقه. معلوم شد؟ اینم از اوسق و تو آشیانه ماله برانوم تو جزوه آشیه نیست اینشون میخواست آشتی بده گفتم آشتی میخواد بده آشتی برانوم رو لاغل بگو. بله ظاهر المحقق در کتاب معارج اینه که اتفاق هست بر تمسک به براءت اصلیه. براءت اصلی هم استصحاب عدم ازلیه. حالا خودش هم میگه بر براءت اصلی تا جایی که ناقلی اثبات میشه. یعنی اصل عدم تکلیفه دلیلی باید ما را از عدم تکلیف به تکلیف نقل کنیم و ظاهر کلام محققه که اعتماد فقها در حکم براءت بر این بوده که براءت همون حالت سابقه اصیل بوده همون استصحاب عدم ازلی چون جعل تکلیف هم حادثه هر حادثی مسئول و عدم استصحاب عدم ازلی بود. این هم از این. حالا اونا هر کار کردن کردن ما آخ شیخ میگیم حتی اگه استصحاب هم باشه ما استصحاب را اماره بگید نمیدانیم. بعد از براءت هم مثلا ظن به تکلیف واقعی پیدا نمی کنیم. اگر هم پیدا میکردیم اون ظن حجت نبود. تو استصحاب هم ظن پیدا میشه ولی ظن حجت نیست و با توجه به ادله اصل عملی میدانیم. و تحقیق اینه که حتی اگه فرض بشه ظنی از حالت سابق حاصل بشه که به نظر ما حاصل نمیشه ظن به عدم تکلیف حاصل نمیشه باز معتبر هم نبود. اجماعی هم بر اعتبار این ظن نداریم. اونی که اجماع داریم اینه که بر طبق حالت سابقه عمل کن اما اینکه اون ظنت واقع نماست درسته؟ این اجماعی نیست. ولا یحتاجو به این مطلب بعد از بین استصحاب بعد از اینکه ما اخبار متقدمه رو داشتیم و حکمه یه ففهمیداش خوب بود که اصلا ما تمسک بین استصحاب قبول نکردیم چون گفتیم موضوع تغییر کرده درسته؟ اینم بود از سال سال الحمدلله رب العالمین. فردا میریم تنبیه سوم.
شاید ببخشید الان شما مثلا یک سوالی که میکنید بچه ها نظرات میده، هم میگه نظر شما آدم هم داده شهید صدر مثلا نظری که داده شد مثلا متوجه
شهید خدا برای شما ندونستن این که این نظر قائل من معتدون بداره ایرانی نیست، ولی برای کسی که در جایگاه شهید صدر میشه یه داره کتاب درسی میدیسه این زن درسته؟ این زفت یعنی باید تتبع داشته باشه فقیه هم دلقت باید داشته باشه هم تتبع. این تتبع خیلی کنه مقصد رو کتاب درسی شما بیتاریدی از کیه از کجا باید شروع کنی به این دنبالش شاید سر نداره تو
شما فهمودین که دقت ایشون بیشتر از تتبعش بوده اینم قیده میشه که
یا یکی از شواهد حرف رو